رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. ساعت 6:30 صبح چهارشنبه 26 عمل سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با 10 شب سه شنبه 14 اپریل سال 2015 میلادی در واشنگتن. قبل از اینکه برنامه را معرفی کنیم، بخصوص به سرخط چند خبر توجه کنید.
احتمال تحویل دهی راکت های S-300 برای ایران تا آخر سال جاری، خطنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد یمن و تعهد کمک های بشری امریکا برای عراق.
در برنامه خبری امروز صبح این گزارش ها و مطالب تهیه شده است. تجلیل از سال روز تولد شهر هرات، گزارش است از هرات. وضع تعذیرات تسلیحاتی علیه حوثی ها و رئیس جمهور پیشین یمن توسط شورای امنیت ملل متحد، گزارش است از نیویورک. و تصویب لایحه‌ای که نقش کانگرس امریکا را در مذاکرات هسته‌ای با ایران برجسته می‌سازد، گزارش است از واشنگتن. در این نیم ساعت گزارش‌های ورزشی و وضع جوی چند شهر عمده افغانستان را هم خواهید شنید. اما قبل از نشر این مطالب، مشروع اخبار را از من ژیلا سمی و همکارم خالد مفتون می‌شنوید.
با تقدیم سلام مجدد، مقامات افغانستان و پاکستان روز سه شنبه در مورد توافق با هم ملاقات کردند تا تجارت دو جانبه افزایش یابد و در این حال هزینه‌های تجارتی میان دو کشور همسایه کاهش یابد. خرم دستگیر وزیر تجارت پاکستان در رأس یک هیئت پاکستانی به کابل رفته است تا با مقامات افغان در مورد گسترش تجارت میان دو کشور گفتگو کند. با گفته مقامات وزارت تجارت و اتاقهای تجارت صنایع افغانستان، در چند سال گذشته افغانستان سالانه حدود 2 میلیارد دلار کالاهای تجارتی را از پاکستان وارد کرده است. در این حال مقامات افغان بارها پاکستان را به عدم رعایت توافقنامه یپتا متهم کردند. سال گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تعهد کرد که تجارت با پاکستان را دو برابر، یعنی به 5 میلیارد دلار آمریکایی در سال برساند.
یک مقام ارشد ایران روز سه شنبه گفت که روسیه می تواند تحویل دهی سیستم راکت های S-300 را به ایران تا آخر امسال آغاز کند. اعلامیه علی شمخانی رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران از سوی خبرگزاری انترفاکس روسیه یک روز بعد از آن نشر شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ممنوعیت فروش راکت های S-300 بالای ایران را طی فرمان رفع کرد. در همین حال نیکولای پتروشوف رئیس شورای امنیت روسیه روز سه شنبه به خبرگزاری انترفاکس گفت که تحویل دهی راکت های S-300 بستگی به تولید کنندگان دارد که انتظار می رود تا حداقل 6 ماه را در بر گیرد. قرارداد 8 میلیون دلاری راکت های S-300 میان ایران و روسیه در سال 2007 امضا شد، ولی بعد از تعذیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد بالای ایران، روسیه این قرارداد را منجمد کرد. ایالات متحده روز دوشنبه در مورد تصمیم پوتین مبنی بر فروش راکت های S-300 بالای ایران نگرانیش را ابراز کرد. جاش ارنست سخنگوی خزانه سفید می گوید که ایالات متحده در گذشته در مورد فروش راکت های S-300 بالای ایران اعتراض کرده بود و اخیراً جان کری وزیر خارجه امریکا یک بار دیگر این موضوع را با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه مطرح کرد. آقای ارنست گفت که روسیه درک می کند که ایالات متحده امنیت و مسئولیت متحدینش را در منطقه جدی می گیرد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه شنبه تعذیرات تسلیحاتی را بر ضد شورشان حوثی در یمن تصویب کرد و از شورشان خواست تا نیروهاشان را از صنعا، مرکز یمن و تمام قلمروهایی که تصرف کردن بیرون کنند. با استثنای روسیه که از دادن رأی خودداری کرد، 14 عضو شورای امنیت به این قدم رأی مثبت دادند. ویتالی چرکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد میگوید که قطعنامه تصویب شده خواستار پایان دادن به حملات هوایی که به رهبری عربستان سعودی راه اندازی شده است چیزی نگفته است. در این حال خالد حسین الیمنی سفیر یمن در سازمان ملل از شورشان حوثی خواست تا کودتایشان را خاتمه بدهند و دولتی را که اختطاف کردند دوباره به حکومت مشروع یمن برگردانند.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه اخبار. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه‌شنبه تعهد 205 میلیون دلاری کمک‌های بشری را با عراق کرد، ولی در مورد فراهم آوری کمک بیشتر نظامی به آن کشور چیزی نگفتند، در حالی است که ایدر علی‌آبادی صدر اعظم عراق خواهان کمک‌های بیشتر نظامی از آمریکا شده است. بعد از ملاقات رهبران دو کشور در قصر سفید، آقای اوباما گفت که بعد از انتخاب آقای علی‌آبادی رئیس صدر اعظم عراق در 7 ماه گذشته قوای عراق از تجهیزات و آموزش‌های بهتر برخوردار بود. در این حال حملات هوایی ایالات متحده موجب شده تا 25% قلمروهایی که از سوی تنظیمات گروه دولت اسلامی تصرف شده بود دوباره به دست بیاید. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که وی در مورد دخالت ایران در جنگ بر علیه تنظیمات گروه دولت اسلامی نیز با صدر اعظم عراق صحبت کرده است. آقای اوباما گفت که آمریکا انتظار دارد تا ایران و عراق به نحو دو همسایه روابط مهم داشته باشند، ولی هر نوع عملیات نظامی در عراق باید از سوی بغداد کنترل شود.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه مشوره را با بازیگران عمده آغاز می کند تا مذاکرات سیاسی به هدف خاتمه بخشیدن جنگ داخلی سوریه که وارد پنجمین سالش شده است اثر گرفته شود. در آخر ماه مارس بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد به استفن دی مستورا هدایت داد تا راهکار انتقال سیاسی را که در اجلاس ژنو در 30 جون 2012 میلادی روی آن توافق شده بود روی دست بگیرد. بر اساس راهکاری که در ژنو به توافق رسیده بود، قرار بود با ایجاد اداره انتقالی آغاز شود، ولی در مورد نحوه تطبیق آن توافق موافقه صورت نگرفته بود. بر اساس آن پلان توافق شده، قرار بود تا بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در زمان نامشخص قدرت را ترک کند. ایران که متحد نزدیک حکومت اسد است در مذاکرات ژنو دعوت نشده بود، ولی حالا سخنگوی نماینده خاص سازمان ملل متحد در سوریه میگوید که دخیل بودن تمام جوانب با نفوذ در قریه سوریه در مذاکرات مهم تلقی می شود.
شاخه القاعده در یمن روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک روحانی ارشد آن که شبکه که شهروند عربستان سعودی بود و پاداش 5 میلیون دلاری برای کشته شدن او تعیین شده بود، در نتیجه حمله تیاره‌های بدون سرنشین کشته شده است. القاعده در صفحه توییتر خود نوشته است که ابراهیم آل ربایش روز یکشنبه همراه با تعداد افرادی که از آنان نام برده نشده است، روز یکشنبه در حمله تیاره‌های بدون سرنشین کشته شده است. مقامات یمنی در مورد تفسیر نکردند. نه در این حال قصر سفید نخواست در مورد تبصره کند. آل ربایش که حدود 40 سال عمر داشت در سال 2006 از زندان گوانتانامو آزاد شد و تقریباً با شبکه القاعده در یمن پیوست.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه اخبار جهان رو از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. اعضای کمیته روابط خارجی سنای امریکا با اکثریت آرا یک لایحه دوزبی را تصویب کردند که در صورت تصویب نهایی در کنگرس توافق جامعه هسته‌ای شش قدرت جهان با ایران را مشروط به نظر نمایندگان کنگرس خواهد ساخت. جزئیات بیشتر را در جریان همین برنامه خواهید شنید.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از کنگرس خواسته است تا دور کردن نام کیوبا را از لیست حامیان دهشت افغانی مورد بررسی قرار دهد، زیرا دو کشور تلاش دارند تا روابط دیپلماتیکشان را بعد از بیش از 50 سال از سر گیرند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که امریکا در سال 1982 میلادی کیوبا را در جمله حامیان دهشت افغانی قرار داد، زیرا آن کشور تلاش میکرد تا انقلابهای مسلحانه را در امریکای لاتین ترویج دهد. ولی آقای کری گفت که حالا وضعیت تغییر کرده است.
و متخصصین صندوق بین‌المللی پول یا IMF میگویند که رشد اقتصاد جهانی در سال جاری 3.5% که اندکی بیشتر از سال گذشته میباشد خواهد بود. الیور بلانچارد متخصص در IMF میگوید که اقتصادهای پیشرفته مثل ایالات متحده ممکن رشد اندکی سریع‌تر داشته باشند، در حالی که رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه اندک بطی خواهد بود. این متخصص IMF میگوید که با در نظر داشت کاهش نرخ نفت، تغییرات در نرخ تبادله اسعار، میزان قرضه ها و سایر مشکلات ناشی از رکود اقتصادی، تصویر اقتصاد جهانی را پیچیده ساخته است. در این حال متخصصین IMF میگویند که کشورهای وارد کننده نفت مثل ایالات متحده، اروپا، چین و هند پول کمتر را بالای انرژی مصرف میکنند و آنان فرصت پیدا میکنند تا پول را در سایر ساحات مصرف کنند که به رشد اقتصادی کمک میکند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، بخش گزارش ها را با گزارش از هرات آغاز می کنیم. شماری از شهروندان و فرهنگیان ولایت هرات از 25 ماه حمل به عنوان سال روز تولد این شهر تجلیل به عمل آوردند. آنها می گویند این جشن را برگزار کردند تا به سران حکومت وحدت ملی بفهمانند که مردم نیازمند صلح و شادی در کشور هستند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
سرانجام روز تولد هرات فرا رسید و هراتیان که برای این روز ثانیه شماری می کردند به جشن و سرور پرداختند. جوانان هرات از روزها به این سو با چراغانی کردن خیابانها و آذین بستن دیوارهای این شهر دوباره سعی در زنده نمودن تاریخ 3000 ساله این شهر دارند. صدها زن و مرد هراتی با شور و شوق از ظهر روز سه‌شنبه به ارگ تاریخی این ولایت آمدند و تا پاسی از شب جشنی را تجلیل نمودند که نشان دهنده انزجارشان از جنگ و خونریزی در افغانستان است.
در پهلوی ازی که از گوشه و کنار افغانستان گپای ناامید کننده به گوش مردم میرسه، از طریق منابع مختلف برگزاری 25 حمل جشن مردم هرات میتونه دیدگاه‌های متفاوت یا ای که انرژی مثبتی تزریق بکنه برای مردم هرات، برای مردم افغانستان.
حاجی عبدالکریم رؤوفی، یک تن از بزرگان قومی شهر هرات، میگوید ایجاد مناسبت‌های خاص و فرهنگی در تقویم افغانستان میتواند راهکاری مناسب برای آشنایی نسل امروز با عنعنات و نمادهای چندین هزار ساله نیاکانشان در کشور به شمار رود.
میتونه همین گذشته قدیمی های ما، کلان های ما، بزرگ های ما، قلین باپ های ما، همین صنعت قلین برای جوان های امروزی ما بفهمانه.
تجلیل از تولد هرات همچنان با برنامه‌های مختلف تفریحی در قلعه اختیار الدین خان این ولایت همراه بود. برگزاری موسیقی اصیل هراتی، تدویر نمایشگاه صنایع دستی با قدامتی بالغ بر 100 سال، نورافشانی آسمان، رونمایی کیکی بزرگ با نقشه هرات و حتی فشنشوی لباس‌های اصیل افغانی که امری نادر در تاریخ این ولایت بود.
فشنشوی لباس خیلی خوب بود، خیلی عالی بود. هم از لباس‌های محلی در این فشنشو بود، هم از لباس‌هایی که جدید هستن و مد روز هستن. اما مشکلی که داشت بود که لباس‌های زنانه در این شهر جای نداشت و کمبود از این احساس می‌شد.
نعمت الله سروری، استاد پوهنتون و یکی از فرهنگیان هرات، نیز این جشن را گامی به سوی ایجاد اتحاد و همدلی در بین شهروندان مختلف افغانستان می‌خواند که در ولایت هرات سکنا گزیده‌اند. او همچنان خواهان برگزاری جشن‌های مشابه در سایر ولایت افغانستان است.
25 حمل به نام روز هرات نمادی از فرهنگ باشکوه و تمدن گذشته و باستانی هرات و برای بسیج مردم، برای همسویی و هماهنگی مردم و برای تجمع مردم به محور اهداف مشترک بسیار خوب است. کاش که در شهرهای دیگه هم بشه.
سمیه رامش، عضو شورای ولایتی هرات، نیز گفت این جشن نوعی اعتراض به بی‌تفاوتی رهبران حکومت وحدت ملی در قبال تامین امنیت و ایجاد آرامش برای مردم افغانستان است.
مردم ما همیشه رنج دیدن، همیشه در جنگ بودن و حتی کم کم شادی، لبخند یاد این مردم رفته. امیدوار هستیم این فرهنگ ایجاد بشه تا حکومت وحدت ملی و رهبران ما تلاش کنند تا لحظه‌ای به مردم ما شادی بدن. حداقل امروز مردم هرات جمع شدن تا پیام انسانیت و صلح به همه و مخصوصا رهبران حکومت وحدت ملی بدن و از اونا بخواین به صلح و آرامش فکر کنن.
مردم هرات همچنان از حکومت افغانستان میخواهند تا با حمایت از این جشن جنبه همگانی و مردمی به آن در سالهای بعد بدهد.
بسیار گپ خوبه که خواسته باشن دولت این کمک بکنه که پشت دروازه بسته به داخل قلعه نباشه. فرضاً در استادیوم در یک جای باز باشه که بتونه مثلا یک جشن بسیار شده مثل سالهای قدیم در زمانهای بوده به اون صورت یک جشن بسیار بزرگ بگیرن در هرات.
در تاریخ افغانستان هرات نخستین شهر است که از یک روز خاص به عنوان سال روز تولدش تجلیل به عمل می آورد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. شورای امنیت ملل متحد روز سه شنبه تعزیرات تسلیحاتی را بر رهبران شورشیان حوثی، رئیس جمهور پیشین یمن و پسرش وضع کرد. هدف این قطعنامه که با اکثریت آرا تصویب شد خاتمه بخشیدن به اقدامات نظامی علیه حامیان عبدالرب منصور هادی، رئیس جمهور برحال یمن می باشد که مجبور شده است به عربستان سعودی فرار کند. برگردان گزارش از سوشیدت پس را از صدف غیاسی مشنویم.
بر اساس این قطعنامه که پیشنویس آن به وسیله اردن و شورای همکاری خلیج فارس ارائه شده بود، حوثی ها باید از مناطقی که اشغال کردند به شمول صنعا خارج شده، سلاح خود و راکت های را که از اردوی آن کشور و دیگر نهادهای امنیتی غصب کردند تسلیم داده و وزیر دفاع و تمام زندانیان سیاسی را آزاد کنند. روسیه که روی تعزیزات تسلیحاتی روی تمام جوانب درگیر اصرار داشت، رأی ممتنع داد. ویتالی چرکین، سفیر روسیه در ملل متحد، میگوید
الترناتیوی پری ادالینیو کریزیس و یمنی پلیتیچسکیمی متدامی
هیچ بدیلی برای راه حل سیاسی در درگیری های یمن وجود ندارد. ما انتظار داریم فعالیت های پویا و یا اثرگیری مذاکرات صلح بین تمام احزاب در این راستا صورت گیرد.
شورای امنیت ملی از تمام کشورها به ویژه همسایگان یمن می خواهد تا محموله هایی را که به جانب یمن می رود تفتیش کرده و اگر شک و تردید در مورد موجودیت سلاح وجود داشت مانع عبور محموله ها به یمن گردد. سامنتا پاور، سفیر ایالات متحده در ملل متحد، با ابراز حمایت از این قطعنامه گفت
The United States strongly supports the adoption of today's resolution which imposes consequences on the Houthi and former President Saleh.
این قطعنامه که عواقب ادامه جنگ را بر هوتی ها و رئیس جمهور پیشین وضع می کند، خواستار آن است که هوتی ها عملیات نظامی را متوقف کرده و از تمام جوانب درگیر می خواهد که یک بار دیگر به میز مذاکره بازگردند. تعمیل منجمد ساختن دارایی و ممنوعیت سفر برای احمد علی صالح و عبدالمالک هوتی و همچنین تحریم تسلیحاتی نشان می دهد که این شورا علیه کسانی که همچنان به تضعیف تلاش ها در جهت مصالحه ادامه می دهند اقدام خواهد کرد.
جنرال احمد صالح که 42 سال عمر دارد، قمندان سابق گارد ریاست جمهوری یمن بود که پس از سرنگون شدن پدرش او نیز از این سمت برکنار شد. با این حال هنوز تعدادی از واحدهای اردوی یمن از او حمایت می کنند. روز سه‌شنبه سفیر یمن در ملل متحد از ایران خواست تا در امور داخلی یمن از نفوذ خود استفاده نکند. یمن که فقیرترین کشور عربی می باشد، با جنگ های مسلحانه و حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی که به طرفداری از رئیس جمهور برحال می باشد در پرتگاه سقوط قرار گرفته است. ناظرین می گویند جنگ ها در این کشور استراتژیک شرقی میانه در ظاهر یک جنگ نیابتی بین ایران که از گروه شیعه حوثی حمایت می کند با کشور سنی نشین عربستان سعودی است.
گزارش ورزشی این ساعت را از همکارم قدیر مشرف میشنویم.
تیم ملی فوتبال افغانستان نخستین رقابت راهیابی به جام جهانی 2018 روسیه را با سوریه انجام میدهد. در قرعه کشی این رقابت ها افغانستان در گروه ای بر علاوه سوریه با تیم های ژاپن، کمبودیا و سنگاپور هم گروه است. پس از رقابت نخست به تاریخ 11 جون 2015 رقابت بعدی افغان ها به تاریخ 16 جون با تیم کمبودیا خواهد بود. ملی پوشان افغان به تعقیب آن در 9 سپتامبر به مساف ژاپن خواهند رفت و یک ماه پس از آن به تاریخ 8 اکتبر با تیم ملی فوتبال سنگاپور مساف خواهند داد. دور برگشت این رقابت‌ها به تاریخ 13 اکتبر 2015 برگزار خواهد شد که تا 29 مارچ 2016 ادامه خواهد یافت و افغانستان آخرین رقابت مقدماتی خود را در آن روز با سنگاپور انجام می‌دهد. علی اسکر لالی، کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان، به رادیو آشنا گفت که فدراسیون فوتبال افغانستان تلاش دارد فیفا را قانع سازد تا رقابت‌های برگشت تیم ملی در کابل برگزار شود، که در غیر آن ایران و یا هم تاجیکستان را برای برگزاری رقابت‌ها انتخاب خواهند کرد. تیم افغانستان با توجه به تجربه و صلاحیتی که در این مدت کسب کرده در گروه خوب قرار گرفته و این فرصت را دارد تا در صورت طرح‌ریزی یک برنامه دقیق بتواند کم از کم پس از ژاپن تیم دوم گروه خود قرار گیرد. ژاپن در این گروه بهترین و قوی ترین تیم شمرده می شود، اما تیم های مانند سوریه، سنگاپور و کمبودیا نه تنها که از جمله بهترین ها به شمار نمی روند که شکست پذیر نیز بوده می توانند. تیم ملی فوتبال افغانستان سالوین اسکلیتزیچ، مربی جدید آلمانی بوسنیای الاصل را برای یک سال آینده در اختیار دارد، که با توجه به تجربه کافی وی در عرصه مربیگری تیم های مختلف انتظار می رود بتواند تیم خوب و شایسته را برای رقابت های جام جهانی 2018 انتخاب و آماده سازد. این در حالی است که رقابت دوستانه 22 اپریل تیم ملی فوتبال افغانستان با بحرین نیز بنابر دلایل و تأخیر افتاده و مقامات فدراسیون مشغولیت تیم بحرین را دلیل لغو رقابت عنوان کرده اند. آقای لالی می گوید اگر فدراسیون فوتبال افغانستان برنامه هایی را که هیئت رهبری تیم روی دست گرفته عملی سازند، بدون شک خواهند توانست به دور حذف این رقابت ها راه یابند. قرار است از هر گروه دو تیم و دور 1/8 راه یابد که 4 تیم دور نیمه نهایی به جام جهانی روسیه راه خواهند یافت. کارشناسان به این باورند که عدم رضایت برخی از بازیکنان تیم ملی از به گفته آنان هیئت رهبری، کادر فنی و نحوه انتخاب بازیکنان این تیم را آسیب پذیر ساخته است. چند پیش قبل از رقابت دوستانه افغانستان با قرقیزستان تعدادی از بازیکنان تیم ملی اعلام کردند که بنابر مشکلات موجود در تیم پس از رقابت با قرقیزستان تیم ملی را ترک خواهند کرد. همان بازیکنان اما پس از برگشت به افغانستان به رسانه ها گفتند که در وساطت با هیئت رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان مشکلات رفع شده است. حال تا کنون روشن نیست که آن مشکلات چه بوده و چقدر تا هنوز در فضای داخل تیم سایه افکنده است. اما مسئولین فعلی تیم ملی فوتبال میگویند آن افراد دیگر کم از کم در رقابت های مقدماتی راهیابی به جام جهانی جای در تیم نخواهند داشت.
از 7 تا 7 روز هفته رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با اکثریت آرا یک لایحه دو حزبی را تصویب کردند که در صورت تصویب نهایی در کنگره توافق جامعه هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران را مشروط به نظر نمایندگان کنگره خواهد کرد. مایکل بومن خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که قانونگذاران آمریکایی از دو حزب عمده دموکرات و جمهوری‌خواه توافق کردند که کنگره باید در قبال هر نوع توافق هسته‌ای با ایران نقش داشته باشد. اقدامی که به نظر می رسد قصر سفید نمی تواند مانع آن شود و محتاطانه باید آن را بپذیرد. توجه نمایید به برگردانی این گزارش. کمیته روابط خارجی سنا با 19 رأی مثبت این لایحه را که به قانونگذاران 30 روز مهلت خواهد داد تا یک توافق هسته‌ای با ایران را مورد غور قرار دهند و سپس رفع تعزیرات وضع شده بر آن کشور را برای گیری بگذارند تصویب کرد. از تعزیرات علیه ایران که توسط کنگره وضع شده است در این دوره چشم پوشی نمی شود. در امتیازدهی به برخی قانونگذاران دموکرات این لایحه مقررات خاص در مورد مسائل جانبی مانند حمایت ایران از گروه های دهشت‌افکنی و حق اسرائیل را برای موجودیت حذف کرده است. با این حال بر اساس آن مشاوره مکرر بین حکومت و نمایندگان مجلس را در مورد پیروی ایران از مواد توافقنامه حتمی دانسته و اجازه می دهد که در صورت تخطی ایران تعزیرات به سرعت دوباره وضع شود. سناتور باب کروکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده که از اصول تفاهم دو حزبی روی این طرح جنجال برانگیز خبر داد گفت با این تفاهم روند نظارتی کنگره بر توافق جامع با ایران به صورت تمام حفظ می شود. سناتور کروکر گفت اگر حکومت تمام جزئیات این معامله را به کانگرس اطلاع ندهد، تعذیراتی که توسط مجلس سنا و نمایندگان وضع شده است رفع نخواهد شد. کانگرس در همه امور دخیل خواهد بود و هر 90 روز حکومت باید ثابت کند که ایران از مواد توافقنامه پیروی می کند. در نوشتن پیشنویس این لایحه، سناتور بن کاردن از حزب دموکرات هم دخیل بود. کاردن می گوید، ما هم در این امر دخیل هستیم و باید هم دخیل باشیم. تنها کانگرس می تواند تعذیرات را به صورت دائمی تغییر داده و یا تعدیل کند. این همان چیزی است که رئیس جمهور روی آن مذاکره می کند. رای گیری کمیته رابط خارجی سنا ساعت بعد از آن صورت گرفت که جان کری وزیر خارجه امریکا در عقب درهای بسته با سناتوران صحبت کرده و خواهان خویشتنداری کانگرس در مورد توافق هسته‌ای با ایران شده بود. اما حتی سناتوران دموکراتی که به قصر سفید وفادارند، ممانند سناتور دبی استامبو می گوید که کانگرس نمی تواند در قبال معامله هسته‌ای با ایران خاموش بماند. سناتور استامبو گفت، من فکر می کنم ما باید در این مورد عقل صحبت را داشته باشیم. به نظر می رسد این پیام ها واضحاً به گوش حکومت رسیده است. جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، در یک کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه گفت که قضاوت نهایی با رئیس جمهور براک اوباما است. اما او اضافه کرد، آنچه را ما برای دموکرات ها و جمهوری خواهان در کمیته روابط خارجی سنا واضح ساختیم آن بود که رئیس جمهور آماده است تا یک لایحه سازش شده را که در نشست کمیته امروز مطرح شده است امضا کند. حال این لایحه به تمام مجلس سنا پیشکش خواهد شد که گفته می شود مورد تایید قرار خواهد گرفت. کانگرس نقش خود را در مذاکرات بین المللی با ایران که در ماه جون تکمیل خواهد شد قطعی کرد. سناتور کراکر استدلال می کند که این لایحه موقف ایالات متحده را در این مذاکرات تقویت خواهد کرد. اما شماری دیگر ابراز نگرانی می کنند که تصویب این لایحه می تواند بهانه ای را برای تهران فراهم کند که از مذاکرات به طور کامل کنار رود.
شنوندگان گرامی توجه کنید به خلاصه اخبار. مقامات افغانستان و پاکستان روز سه‌شنبه در مورد توافق با هم صحبت کردند تا تجارت دوجانبه میان دو کشور افزایش و در این حال از این های تجارتی میان دو کشور همسایه کاهش یابد. یک مقام ارشد ایران روز سه‌شنبه گفت که روسیه میتواند تحویل دهی راکت S-300 را به ایران تا آخر امسال آغاز کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه تعذیرات تسلیحاتی را بر ضد شورشان روسی در یمن تصویب کرد. رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه تعهد 205 میلیون دلاری کمک‌های بشری را با عراق کرد، ولی در مورد فراهم آوری کمک‌های بشری نظامی چیزی نگفت. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه مشوره را با بازیگران عمده آغاز می‌کند تا مذاکرات سیاسی به هدف خاتمه بخشیدن جنگ داخلی سوریه که وارد پنجمین سال خود می‌گردد اثر گرفته شود. شاخه‌های القاعده در یمن روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک روحانی ارشد آن شبکه که شهروند عربستان سعودی بود با پاداش 5 میلیون دلاری برای کشته شدن او تعیین شده بود در نتیجه حمله تیارهای بدون سرنشین کشته شده است. کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده روز سه‌شنبه لایحه سازشی را تصویب کرد که بر اساس آن هر نوع توافق نهایی در مورد برنامه هسته‌ای ایران مستلزم نظر نمایندگان میباشد. شنوندگان گرامی، حال هم توجه کنید به چند رویداد خبری در کابل. قرار است امروز وزیر تجارت پاکستان نمایشگاه تولیدات پاکستانی را در اوتر اینترکانتیننتال افتتاح کند. در این نمایشگاه 3 روزه 40 شرکت پاکستانی تولیداتشان را به نمایش می‌گذارند. کلید گروپ کارتون‌هایی را که در 13 سال گذشته تولید کرده است امروز در باغ بابر شهر کابل برای مدت 3 روز به نمایش می‌گذارد. و مسابقات نهایی کاراته امروز در ولسوالی کلکان ولایت کابل برگزار می‌شود. به گفته مقامات فدراسیون کاراته، حدود 100 تن از ورزشکاران کاراته از کابل و ولسوالی‌های آن ولایت در این مسابقات سهم می‌گیرند تا بهترین‌ها برای تیم ملی کاراته افغانستان انتخاب شود.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که از واشنگتن نشرات دارد به لحظات پایانی خود نزدیک شدن. امیدوار هستیم که روز خوب و خوش را در پیش رو داشته باشین و می امید از شما خداحافظی می کنیم. اما فراموش نکنین که روی عین موج رادیو آزادی با آخرین اخبار و گزارشات برنامه دارد. خدا یار و نگهدار همه ایتان.